سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه رو قاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که شمار بیجا شده ها و مهاجران از افغانستان در سال 2022 از مرز 5 میلیون تن گذشته. بر اساس گزارش امروز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در سال گذشته در مجموع شمار پناهجویان و بیجا شده ها در جهان به 110 میلیون نفر رسیدند. از این میان 5.7 میلیون تن شهروندان افغانستان معرفی شدند که در کنار سوریه و اوکراین بزرگترین پناهجوها را در جهان داشتند. کشورهایی که بیشترین پناهجویان را میزبانی میکنند از جمله ترکیه با 3.6 میلیون، ایران با 3.4 میلیون، کولومبیا، جرمنی و پاکستان بزرگترین ها عنوان شدند. اما هنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال 2022 20 میلیون تن در افغانستان هدف کمک رسانی آنها قرار گرفتند. این در طرح تازه منتشر شده از سوی اوچا برای رفع نیازمندی های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شده است. اوچا گفته که از جمع این 20 میلیون تن 5 میلیون آن را زنان، 11.9 میلیون را کودکان و 1.8 میلیون را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد. اوچا امروز در توییترش گفت که نزدیک به 29 میلیون تن در حال حاضر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. به گفته این اداره، برای کمک به نیازمندان در افغانستان تا پایان سال 2023 به 268 میلیون دلار نیاز دارد. سازمان جهانی صحت میگوید که از همه 67 بانک خون در افغانستان حمایت میکند. شعبه افغانستان در این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی اهدای خون در توییترش گفت که ماهانه 33500 بسته خون از طریق این بانک ها در 34 ولایت افغانستان توزیع می شود. سازمان جهانی صحت گفته که نیاز به خون در سر تا سر جهان در حال افزایش است. روز جهانی اهدای خون هر سال در 14 جون برای قدردانی از اهدا کنندگان خون و آگاهی دهی در مورد تاثیر مثبت آن تجلیل می شود. وزارت وضعیت اضطراری ازبکستان از وقوع انفجار در نتیجه لیک شدن گاز در یک فابریکه تولید پایپ‌های میسی در تاشکند خبر می‌دهد. با گفته این وزارت، در انفجار امروز که در منطقه چیلانزار پایتخت رخ داد، یک تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه این رویداد سقف کارخانه فرو ریخت و کارمندان را زیر گرفت. وزارت‌های داخله، صحت عامه و وضعیت اضطراری ازبکستان گفتند که عملیات پاکسازی این محل ادامه دارد. و بازی 5 روزه یا تست مچ کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. امروز نخستین روز بازی است که در آن افغانستان برنده قرعه شد و توپ‌اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم بنگلادش توانسته تا اکنون 362 دوش بگیرد با از دست دادن 5 بازیکنش. کرکت بورد افغانستان این بازی 5 روزه را بسیار مهم خوانده است. تیم‌های افغانستان و بنگلادش همچنان 3 بازی یک روزه یا 5 اووره و 2 بازی 20 اووره را هم برگزار خواهند کرد که نخستین آن در 5 جولای برنامه ریزی شده است. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سیلاب ها در افغانستان باز هم قربانی گرفته و زیانهای مالی به مردم وارد کرده است.
سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمین های زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده.
عوامل تغییرات اقلیمی در افغانستان کدام هاست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه مسائل اقلیمی.
سیل، خشکسالی، افزایش درجه حرارت، کاهش بی‌اندازه درجه حرارت.
هشدار سازمان جهانی صحت، کاهش کمک‌ها تأثیرات ناگوار بر روند ارائه خدمات صحی در افغانستان خواهد داشت.
دربدری است. مردم بسیار در رنجند. مردم از این وضعیت و بیماری‌ها بسیار به تکلیفند.
44 سال از مرگ احمد ظاهر، اسطوره موسیقی افغانستان گذشت، اما نزد علاقه‌مندانش همیشه زنده است. هنرش هم فراتر از مرزهای افغانستان.
اگر 100% نباشد، 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان یا حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردند.
در این برنامه زن را هم به شما معرفی خواهیم کرد که به یک فن مشکل اما مردم پسند مشغول کار است.
جور جامعه تقریبا یوان می است، یوانی من می است.
یک جوره یکونی ما را در بر می گیرد. این کار واقعا سخت است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی و حکومت طالبان میگوید که در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز اخیر در 7 ولایت افغانستان 6 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این وزارت در پیام به رسانه ها گفته که سیلاب های علاوه بر تلفات جانی زیان های مالی زیاد را نیز در پی داشت. در همین حال شمار از آسیب دیده های سیلاب های اخیر از حکومت طالبان می خواهند که به گونه فوری به آنها کمک رسانی کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
بارندگی های دوامدار و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان در چند روز گذشته باعث خسارات مالی و تلفات جانی برای باشندگان ولایات این کشور شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر در نورستان، کنر، بدخشان، پکتیا، تخار، غور و پروان 6 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده گفته است:
بعد مرغ پک کسان شهیدان،
متاسفانه 6 نفر شهید، 8 نفر زخمی، 30 واحد مسکونی به گونه جزئی و کامل تخریب شدند. 7 پل و 85 بند از بین رفته است. در کنار آن 832 مواشی و صدها جریب زمین زراعتی و باغخانی تخریب شد.
او میگوید که گروه های آنها و سایر نهادهای کمک رسان داخلی و بین المللی به مناطق سیلاب زده رسیدند و در کنار سروی توزیع کمک ها به مردم را نیز آغاز کردند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان خواستار کمک حکومت طالبان هستند. میر حمزه باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت در اثر سیلاب های اخیر خسارات مالی زیادی به مردم محل وارد شده و تاکنون هیچ کمک به آنها نشده است.
در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمین‌های زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات داده ایم. خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 6 جریب زمین مرا خراب کرده که نمو زمین داشت.
عبدالصبور کریمی باشنده ولایت نورستان نیز میگوید که سیلاب های اخیر خسارات سنگینی به مردم در مناطق مختلف این ولایت وارد کرده است.
کم دا کورونه وڑی مواشی وڑی
سیل خانه ها و مواشی را با خود برده است و ایرانی های زیاد را به بار آورده است. تلفات دقیق آن را نمی دانم، اما افراد زیاد متحمل خسارات جانی و مالی شده اند. سیل در تمام جنگل ها و دره های نورستان آمده است، اما 2 دره که به نام های آنیش و گاماتا است زیاد خرابی کرده است.
همزمان با این، اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان هشدار داده است که 18 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گواه بارندگی و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدانوردک، پروان، کاپیسا و پنجشیر ولایت های اند که گواه بارندگی و سیلاب ها خواهند بود. این اداره در وبسایتش میزان بارندگی در برخی مناطق را از 10 تا 25 میلی متر پیش بینی کرده است. این در حالی است که در 23 ولایت افغانستان بر اثر جاری شدن سیلاب ها و بارندگی های فصلی در ماه های حمل سال جاری 10 تن جان باختند و 80 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که نزدیک به 640 خانواده در اثر سیلاب ها خساره دیدند.
گزارش در مورد سیلاب ها که در چند روز گذشته در 7 ولایت افغانستان مشکلات را برای مردم به بار آورده، علاوه بر 6 قربانی، این رویدادها زیانهای جدی مالی هم به مردم وارد کرده است. اما چرا افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی در این اواخر بیشتر متاثر می شود؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با عبدالباسط رحمانی، آگاه مسائل رویدادهای طبیعی، در میان گذاشته است.
افغانستان یکی از متاثرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی هست. تأثیرات تغییرات اقلیمی در سطح دنیا برای همه مشهود است که در حال حاضر حوادث مرتبط به هوا و اقلیم افزایش بی‌پیشینه یافته، سیل، خشکسالی، افزایش درجه حرارت، کاهش بیاندازه درجه حرارت، اینها تأثیراتی هستند که ناشی میشه از تأثیرات اقلیم، یعنی در الگوی بارندگی، در نوع جریان یا پترن دمای هوا و میتوان گفت فشار هوا تغییرات فایشی آمده و در واقع اینا سبب شده که پارامترهای بارندگی، پدیده های آب و هوایی تغییرات فراوان پیدا بکنه. کشورهای توسعه یافته تلاش کردند که خود در برابر این حوادث، مخصوصا حوادث مرتبط با اقلیم، سازگار بسازند.
رحمانی صاحب، در این قسمت چه اندازه اقدامات صورت گرفته و یا فکر میکنید آگاهی آمه به شکلی که ضرورت است در این مورد انجام شده؟
اقدامات در افغانستان متاسفانه کم بوده. عملگرایی در راستای رسیدگی به حوادث، کاهش‌دهی حوادث، شناخت حوادث، شناخت خطرات طبیعی بسیار کم بوده. سیستم‌های هشداردهی متاسفانه در افغانستان سیستم قوی، سیستم پاسخگو وجود نداره. وقتی حالا دنیا به یک مسیر گام گذاشته که وقتی یک حادثه طبیعی مثلا سیلاب قرار اتفاق بیفته، سیستم‌های هواشناسی حتی 3 روز 4 روز پیش این خطرات را پیش بینی میکنند و ما اداره هواشناسی که در افغانستان داریم، این اداره امکانات بسیار ناکافی داره. استیشن های سنوپتیکی که در افغانستان وجود داره حدود 28 استیشن است و بیشتر پارامترهای هواشناسی یعنی بارندگی ها را میتونه پیش بینی بکنه و به صورت منطقه‌ای پیش بینی میکنه از لحاظ علم جیودیتابیس یا از لحاظ علم مکان.
جناب رحمانی صاحب، اگر از لحاظ کمک های بشری و یا ای که کمک های بین المللی که در این قسمت میشه توجه صورت بگیره، تنها کمک های بشری نیست، زمانی که سیلاب ها و بارش و باران زیاد میشه طبعا خانه ها ویران میشه، زمین های زراعتی از بین میره و بدهاقین و کسایی که امرار معیشت میکنه از طریق وازیاد آسیب پذیر میشن. فکر میکنین ای کمک های بین المللی یا ای کمک هایی که از طرف مؤسسات خیریه انجام میشه به نظرتان کافی است؟
تا وقتی که تخصص گرایی در افغانستان، تا وقتی که استفاده از روش های جدید علمی روی دست گرفته نشه، حوزه مدیریت حوادث بازبینی نشه، پالیسی ها بررسی نشه و متاسفانه ما کار کرده نمیتونیم. سازمان هایی که امروز در افغانستان وجود دارن، سازمان های بین المللی، اینها فقط در بخش حالات اضطرار کمک میکنن. بودجه ای که به افغانستان امروز از طریق یون اوچا، از طریق WFP، یونیسف میایه، چی در حوزه مدیریت منابع آب، چی در حوزه زراعت، چی در حوزه آب و آشامیدنی، در حوزه غذا، در بخش صحت، در تمام این کلاسترها در بخش مصرف میشه که حالات اضطرار باشه.
عبدالباسط رحمانی، آگاه مسائل اقلیمی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. سازمان جهانی صحت میگوید کاهش کمک ها در بخش صحی تاثیرات ناگواره بر روند ارائه خدمات صحی در افغانستان خواهد داشت. این سازمان ناوقت روز گذشته در گزارش تازه‌اش زیر نام وضعیت اضطراری افغانستان نوشت که با کاهش کمک ها بیشتر مراکز صحی در افغانستان بسته شدند. در مورد حسیب تلاش جزئیات می‌دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO یک بار دیگر در مورد کاهش کمک‌ها در بخش صحی نگرانی نشان داده و از عواقب ناگوار آن هشدار داده است. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه در یک گزارش خود زیر نام وضعیت اضطراری افغانستان نوشته که کاهش بودجه در بخش صحی بر وضعیت صحت تأثیر می‌گذارد. فعالیت شمار زیادی از مراکز صحی تعلیق شده و حمایت از شفاخانه‌های بزرگ در حال کاهش است. به گفته این سازمان، وضعیت یاد شده باعث افزایش مرگ بیماران خواهد شد. سازمان جهانی صحت در حال نگران کاهش کمک‌ها در بخش صحی است که در گزارش تازه‌اش از افزایش بیماری‌های نفس‌تنگی، اسهال، سیاه‌سرفه، سرخکان و تب دینگی در میان کودکان و بزرگسالان نیز نسبت به گذشته خبر داده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما در مورد گزارش و نگرانی‌های سازمان جهانی صحت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی به شمول بخش‌های صحی و آموزشی در بسیاری بخش‌های دیگر این کشور نیز کاهش چشمگیری داشته که همواره یکی از دلایل آن قرار گرفتن حکومت طالبان در برابر خواسته‌های جامعه جهانی و تطبیق سیاست‌های نادرست آنها عنوان شده است. هرچند سازمان جهانی صحت می‌گوید که تنها در ماه می گذشته به 1.4 میلیون افغان خدمات صحی ارائه کردند، اما برخی از افغان‌ها شکایت دارند که دسترسیشان به خدمات صحی نسبت به گذشته. جان محمد، یکی از باشندگان ولایت هلمند در جنوب افغانستان، میگوید با توجه به چشم دیدش امراض گوناگون در این ولایت افزایش یافته، اما خبری از خدمات صحی نیست. جان محمد به رادیو آزادی گفت:
در بدری است، مردم بسیار در رنجن، مردم از این وضعیت و بیماری ها بسیار به تکلیفن. قیمتی است، در صحرا هم زندگی میکنیم، تکالیف زیادی داریم.
بخت محمد باشنده اورزگان اما میگوید که در محلشان هیچ شفاخانه ای نیست که بتواند به همه بیماران رسیدگی کند.
تمام این منطقه ما جنگ زده است، نه کلینیک است، نه سرک و نه هم توجه می شود. خواست ما این است که در اینجا یک کلینیک ساخته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، این سازمان اکنون در 29 ولایت افغانستان به 5 شفاخانه بزرگ، 10 شفاخانه درمان بیماری های ساری و 205 مرکز خدمات صحی اولیه منابع مالی فراهم می کند. اما می افزاید که برای تداوم این خدمات نیاز است تا حمایت کننده های مالی بخش صحت افغانستان به کمک هایشان ادامه دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اکنون هم میپردازیم به یکی از مسائل منطقه‌ای، این که بیش از 100 هزار تن از مسیر طوفان شدید که به سمت هند و پاکستان در حرکت است به جاهای دیگر منتقل شدند. به اساس پیشبینی های روز چهارشنبه، طوفان ممکن است خانه ها را ویران و جریان برق را قطع کند. مقام های هند و پاکستان تلاش هایشان را برای مقابله با طوفان شدید افزایش دادند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
نام طوفان شدیدی که به سمت پاکستان و هند در حرکت است فاجعه گذاشته شده است. بر اساس خبرگزاری فرانسه، ناظران اقلیمی در دو کشور گفتند که این طوفان در بحیره عرب در 600 کیلومتری شهر کروچی قرار دارد که انتظار می رود عصر روز پنج شنبه به خشکی برسد. بادهای شدید، طوفان‌ها و سرازیری سیلاب‌ها در پاکستان و هند پیش بینی شده است. گفته می شود که ساحه 325 کیلومتری بین سواحل ماندوی در گجرات هند و شهر کروچی پاکستان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اداره هواشناسی هند پیش بینی کرده که طوفان اواخر روز پنج شنبه در نزدیکی بندر جاکا و هند رخ خواهد داد. این اداره هشدار داده که خانه های سنتی گلی و کاگلی کاملا تخریب خواهند شد. گفته شده که بادهای تند در دریا با سرعت 180 کیلومتر در ساعت خواهد وزید. همچنان گفته شده که تا زمانی که این طوفان به خشکی میرسد سرعت آن بین 125 تا 135 کیلومتر در ساعت خواهد بود. سیسی پاتل، یک مسئول عملیات مددرسانی در گجرات، گفته که بیش از 47 هزار نفر را از مناطق ساحلی و کم ارتفاع به مناطق امن منتقل کردند. هواشناسان هند همچنان هشدار دادند که این طوفان شدید خسارات گسترده از جمله تخریب محصولات زراعتی، قطع جریان برق و اختلال در راه آهن و ترانسپورت در جاده ها را به همراه خواهد داشت. در شهر ساحلی مندوی در هند امروز جاده ها عمدتاً خالی بود. دولت ایالتی گجرات تصاویر از باشنده های این ایالت را نشر کرده که نشان می‌دهد با لوازم اندک خود در قطارها منتظر هستند تا در موترهای مسافربری به مناطق دیگر منتقل شوند. بر اثر باران‌های شدید در هند تاکنون 5 تن کشته شدند، از جمله دو کودک که به خاطر فرو ریختن دیوار جان دادند. همزمان شیری رحمان، وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان، امروز گفت که 62 هزار نفر را از مناطق ساحلی جنوب شرقی این کشور منتقل کردند و به 75 کمپ امدادی که در مکاتب و پنتون ها ایجاد شده مستقر کردند. او همچنان گفته که به ماهیگیران هشدار داده شده که از دریا دور بمانند و تیاره های کوچک هم از پرواز منع شدند. اداره هواشناسی پاکستان سرعت طوفان را تا 140 کیلومتر در ساعت در جنوب شرق این کشور پیش بینی کرده که با موج طوفان به ارتفاع 3.5 متر امراه خواهد بود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 جوزا برابر است با سال روز مرگ احمد زاهر، اسطوره موسیقی افغانستان. آهنگ های احمد زاهر در برخی کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه علاقمندان زیاده دارد. در این گزارش در مورد هنر احمد زاهر شماره از هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش بیشتر گفتند.
خاک می خواند مرا هر دم بخیر
چهل و چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد زاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقمند هنر احمد زاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد زاهر، از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد زاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد زاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد زاهر را میشنوم.
واسه باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد زاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
به دلیل صدای یا هنجره احمد زاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک هایی را میره، وقتی امو ملودی هایی را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوزم هیچ کسی هیچ تونی صدایی و هیچ انجره جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد زاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از من و لب ریز فیغانم چی کنم، می شوی دور و از این غم نگرانم چی کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همه ساله در کشورش از 24 جوزا یا 14 ماه جون که برابر است با سالروز تولد و وفات احمد زاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد زاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت:
مردم ما زیاد احمد زاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادرای ما جوان بودند گوش می‌کردند و بسیار دوستش می‌داشتند آهنگایش و بسیار بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد زاهر با آهنگای زیبای رو شنیده هم به وایر هستیم، کلان شدیم. باز امروز نسل جوان امروزه ما هم احمد زاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند، خصوصا بازخوانا اکثریت. من حالا گفته میتونم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد زاهر را بازخوانی کردم.
احمد مرید آوازخوان افغانی احمد زاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان می کند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد زاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بی‌بدیل ساخته است.
احمد زاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست، اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسل‌هایی که هنوز در وقت تولد نشده بودن و سب جوان هستن، جوانای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد زاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزا 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزا سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهراً ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بود، اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هایی است که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. در سال 1357 خورشیدی طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن با آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. چرمدوزی یکی از کسب‌های دیرینه در افغانستان است. در کنار تاریخی بودن کار دشوار همه است، اما زنان مثل لیلما امرخیل هستند که در مورد این فن بیشتر بر رادیو آزادی قصه میکنند.
دا کار دیالس کلنه اینه شروع کرده در نظر پدیسی ما.
لیلما امرخیل 43 ساله مدت 30 سال می شود که در لباسها و دیگر کالاها چرمه می دوزد. لیلما باشنده اصلی مرکز ولایت میدان وردگ است، اما حالا در کابل زندگی می کند که 3 پسر و 2 دختر دارد. لیلما تا صنف 12 هم مکتب خوانده، اما به گفته خودش به دلیل مشکلات اقتصادی و خانوادگی نتونسته به تحصیلاتش ادامه دهد. به همین خاطر او این کسب و کار را یاد گرفت که حالا با این کار زندگی خود را به پیش می برد. لیلما چرمدوزی را از خاله اش یاد گرفته است و حالا به دخترانش یاد می دهد.
جور جامعه تقریبا یوان می است، یوانی من می است.
یک جور یکونی ما را در بر می گیرد. این کار واقعا سخت است، کار آسان نیست. بسیار وقت می خواهد تا اینکه کسی آن را یاد بگیرد. چرمه زرد رنگ بسیار بازار خوب دارد، مردم آن را خوش می کنند.
بازار هم لری.
لیلما می گوید که در حال حاضر بیشتر لباسهای چرمدار دراز را زنان و لباسهای چرمدار کوتاه را دختران می پسندند. او می افزاید که لباسهای چرمدار هم هست که برخی ها از مادر کلانها و مادر کلانهایشان به میراث مانده، اما تا حال نه چرمه آن خراب شده و نه دیزاین آن کهنه شده است. از نظر لیلما بهترین چرمکاری آن است که در آن فیته به درجه عالی کار شده باشد و عقب آن لایه‌دار باشد. لیلما 4 سال می شود که یک شرکت صنایع دستی را به نام صنایع دستی مروارید امرخیل ایجاد کرده است که بر علاوه خودش برای 30 زن دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
خیاطی صنایع دستی که
دیزاین های لباس، خامک، موردوزی، گرافدوزی، چوبکدوزی، این کارها را می کنم. سرتختی ها و لحاف هم می سازم. من تقریبا 3 سال در بخش لحاف دوزی هم کار کردم. من در ایران تابلو سازی را یاد گرفتم و 7 سال آنجا کار کردم. زمانی که به افغانستان آمدم، اینجا شاگردان زیادی را در این بخش آموزش دادم. برای آنان هم این کار را یاد دادم. من لباس های افغانی هم می سازم و به بازار می برم و فرمایشات را هم میگیرم.
فرمایشاتم حقم.
لیلما اما میگوید که کارهایش در تناسب به دوران جمهوریت کم شده است، تا جایی که کرایه دکان را هم به مشکل پوره میکند.
مشکلات ما زیاد است. کرایه دوکان را به مشکل پوره میکنم. فرمایشات نیست. کارهایی که در گذشته بود از آن در یک ماه بین 30 تا 40 هزار درآمد داشتیم، اما حالا باور کنید که 5 هزار درآمد هم نداریم. کار نیست. شما خود می دانید که زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند.
لیلما می گوید که در جریان کار گهگاهی از او خطا سر می زند. او یکی از خاطراتش را چنین روایت می کند:
من یک جوره را ساخته بودم. یک وقت متوجه شدم که یخن کالا را سرچپه دوخته بودم. به جای پیش روی چرمه را در عقب آن دوخته بودم. یعنی بخمل را در پیش روی نه بلکه در عقب دوخته بودم. فکرم نشد. همین بود که همه را دوباره پاره کرده و از سر دوختم.
کار چرمدوزی را در افغانستان بیشتر زنان انجام میدهند و بیشترشان از همین را برای خود و خانواده هایشان یک لقمه نان به دست میآورند.
ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. در بخش بیشتر دوم برنامه ما البته برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد، اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها تا این ساعت. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که شمار بیجا شده ها و مهاجران از افغانستان در سال 2022 از مرز 5 میلیون تن گذشته است. 5.7 میلیون شهروند افغانستان در کنار سوریه و اوکراین بزرگترین پناهجویان را در جهان تشکیل می دهند. اما هنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در سال 2022 20 میلیون تن در افغانستان تحت پوشش کمک رسانیش قرار گرفتند. این در طرح تازه منتشر شده که از سوی اوچا برای رفع نیازمندی های بشر دوستانه در افغانستان مطرح شده بود. سازمان صحی جهان میگوید که از همه 67 بانک خون در افغانستان حمایت میکند. شعبه افغانستان در این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی اهدای خون در توییترش نوشت که ماهانه 33500 بسته خون از طریق این بانک ها در 34 ولایت افغانستان توزیع میشوند. وزارت وضعیت اضطراری ازبکستان از وقوع انفجار در نتیجه لیک شدن گاز در یک فابریکه تولید پایپ‌های مسی در تاشکند خبر می‌دهد. به گفته این وزارت در انفجار امروز که در منطقه چیلانزار پایتخت رخ داد، یک تن کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. و بازی 5 روزه یا تست مچ میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. امروز نخستین دور از بازی هاست که در آن افغانستان برنده قرعه شد و توپ اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. تیم بنگلادش توانسته تا انو 362 دوش بگیرد با از دست دادن 5 بازی کنش.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که یافته های یک موسسه بریتانیایی نشان میدهد که کشت کوکنار در ولایت هلمند به شکل چشمگیر کاهش یافته.
میزان کاهش در کشت کوکنار از 200 هزار هکتار یک مسئله مهم است.
در یک گزارش دیگر واکنش های زد و نقیص مقام های امریکایی در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان را خواهید شنید.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به اظهارات تام وست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است.
یک دکتر متخصص از تأثیرات ناگوار استفاده مواد مخدر بر سیستم بولی انسان برای ما خواهد گفت.
به صورت عموم مواد مخدر برای مثلا تأثیرات بسیار سو وارد میکنند،
ولی خانوادهش را مقصر اعتیاد خود به مواد مخدر میداند. اما چرا؟
حقیقتا هدفم بود انجینری معماری را بخوانم، ولی به این هدف نرسیدم به خاطر مصرف مواد مخدر.
میشنویم که یاسین خان برای بحث روی یک مسئله جرگه قومی را فرا خوانده. این مسئله مهم چیست؟
هر روز دخترم را میزنم، دیر از ارد دستکش را شکستانده. حالا دخترم تشم و خانه بستریست چطور کنم امروش؟
موسیقی موضوع را با جزئیات یک سروی در رابطه با کشت کوکنار آغاز می کنیم. نتایج سروی یک نهاد بریتانیایی نشان می دهد که کشت کوکنار در ولایت هلمند به کمترین میزان آن در 20 سال گذشته رسیده است. این سروی کشتزارهای کوکنار که توسط موسسه السس با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می دهد که کشت کوکنار در هلمند از بیش از 100 هزار هکتار به کمتر از 1000 هکتار کاهش یافته است. اما حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار در تمامی ولایت های افغانستان به صفر کاهش یافته است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
مؤسسه بریتانیایی السس برای ارزیابی وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، سروی کشت کوکنار را با استفاده از ستلایت و گونه‌ای نمونه‌ای در هلمند انجام داده است. مؤسسه السس در بخش تهیه معلومات جغرافیایی با استفاده از ستلایت فعالیت می‌کند. نتایج این سروی که با استفاده از عکس‌های ستلایت تخمین شده نشان می‌دهد که در فصل جاری در هلمند بر کمتر از 1000 جریب زمین کوکنار کشت شده است. این در حال است که نتایج سروی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در ماه قوس سال گذشته نشر شد، بر بنیاد آن سال گذشته در افغانستان بر 233000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که از این میان تنها 120000 هکتار آن در هلمند کشت شده بود. دیوید منسفیلد نویسنده گزارش مؤسسه السس میگوید هرچند پیش از وقت است که در مورد کاهش تولید تریاک در افغانستان خوشبین بود، اما با توجه به کاهش کشت کوکنار در هلمند این یک پیشرفت خوب است.
میزان کاهش در کشت کوکنار از 200 هزار هکتار یک مسئله مهم است و حال که ما در مرحله منع کشت کوکنار قرار داریم، نتایج بیشتر را در ماها و سالهای آینده شاید خواهیم بود. اما تا حال فصل کوکنار در تمامی مناطق به عنوان مثال در بدخشان پایان نیافته، اما وقتی میبینیم که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت میشد و حال میزان کشت به این حد پایین آمده، این کاهش قابل ملاحظه است.
آمار نشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته نظامیان آنان در نزدیک به 30 ولایت افغانستان بیش از 10000 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در گزارش‌هایی که این وزارت نشر کرده دیده می‌شود که در ولایت‌های نیز امسال کوکنار کشت شده که در 9 سال گذشته در آن کشت کوکنار به صفر کاهش یافته بود. در این میان ننگرهار، کنر، لغمان و بلخ از جمله ولایت‌هایی است که در سال‌های اخیر آری از کشت کوکنار اعلان شده بود و امسال شاهد کشت قابل ملاحظه کوکنار است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد بر گزارش مؤسسه السس ادعا می‌کند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است.
در مزاری کمتر در مناطق کوهستانی و چهاردیواری های هم که کوکنار دیده شده بود، تیم های وزارت داخله به آنجا رفتند و آن را تخریب کردند. البته تحقیق اخیری که شرکت بریتانیایی انجام داده در آن نیز حقیقت کامل منعکس نشده، یعنی در هیچ جای کشت کوکنار باقی نمانده و می توانیم بگوییم که 99% از بین رفته است.
فصل جاری کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان پایان یافته و در حال حاضر سازمان ملل متحد و حکومت طالبان به گونه همزمان سروی های جداگانه کشت کوکنار را انجام می دهند. در حالی که سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را به همکاری یک پوهنتون بریتانیایی از طریق ستلایت انجام می دهد، حکومت طالبان نیز با هزینه 7 میلیون افغانی سروی از طریق زمین را آغاز کرده است.
در موضوع وضعیت کشت کوکنار در افغانستان می مانیم. تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال کرده و اقدامات طالبان در این بخش را کارساز خوانده است. اما یک عضو کنگره آمریکا در برابر اظهارات وی واکنش نشان داده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات تام وست را شرم آور خوانده و وی را به خودستایی متهم کرده است. یک روز پس از نشر گزارش موسسه السس، تام وست در صفحه توییترش نوشت که منافع جهان و کشورهای منطقه در یک افغانستان عاری از مواد مخدر نهفته است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گزارش ها مبنی بر سیاست طالبان در مورد کاهش قابل توجه در بخش تولید کوکنار و تریاک را مهم و قابل اعتماد خواند. وست ناوقت روز چهارشنبه در یک توییت نوشته که هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان آری از مواد مخدر دارند. او در توییترش نوشته است گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید خشخاش و تریاک به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهمند. هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان آری از مواد مخدر دارند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اظهارات تام وست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است. مایکل مک‌کال در صفحه توییترش نوشته است طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، در محضر عام اعدام می‌کنند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، به القاعده پناهگاه‌های امن هراس افغانی می‌دهند و به عنوان یک حکومت مشروع از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما باز هم نماینده ویژه آمریکا ستایش آنها را مناسب می‌داند. او افزوده است این شرم‌آور و گمراه کننده است. در حقیقت آمریکا برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان میلیاردها دلار مالیات هندگان را هزینه می‌کند. پس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در اصل می‌خواهد از خودش ستایش کند. در همین حال نتایج سروی یک مؤسسه بریتانیایی به نام انسیز نشان می‌دهد که سال روان نسبت به 20 سال گذشته کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته است. گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت می‌شد که اکنون اندازه آن تا حد زیادی کاهش یافته است که بر اساس گزارش این کاهش قابل توجهی است. در این حال ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها ادعا کرده که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. او افزوده است
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې
ما به همه اندازونه ها و نهادهای بین المللی که در بخش کشت و قاچاق کوکنار 80 یا 90 درصد فیصدی نشان دادن میگوییم که در مناطقی که آنها در گزارش هایشان یادآوری کردند بروند. درک خواهند کرد که کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر پایین است.
چیرته هم د کوکنارو کرکیل اوس نه در ترسره سوی.
اما آیا ادعاهای انجام شده در مورد کاهش کشت کوکنار در ولایت هلمند افغانستان درست است؟ سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید معلومات ارائه شده قابل تامل است. او ادعا میکند
ولایت هلمند بیشتر از 2 دهه بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح کشور بوده و در سطح منطقه بوده، به یک بارگی 99% کاهش واقعا قابل تحمل است. در سال جاری دهاقین سخت متضرر شدند چرا که به طور یک آمادگی برشان نداشتند و قاچاقبرا چندین برابر سود از آن خود کردند که قیمت مواد مخدر یک گراف خیلی بالا را نشان میده.
این در حالی است که ارقام منتشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در 3 ماه گذشته نیروهای آنها بیش از 10,000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی کردند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه می پردازیم به مشکل صحی استفاده از مواد مخدر. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سیستم بولی انسان را متضرر می سازد. خصوصا وقت استفاده از آن بیشتر شود، تأثیرات آن بر مثانه به مراتب بیشتر است. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر بر مثانه انسان تأثیرات ناگوار به جا می گذارد و چگونه می شود از اثرات ناگوار استفاده از مواد مخدر بر مثانه انسان جلوگیری کرد. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با تأثیرات استفاده از مواد مخدر بر مثانه انسان معلومات می دهد.
به صورت عموم مواد مخدر برای مثلا تاثیرات بسیار سو وارد میکنه مثلا تریاک یا مشتقات تریاک که افید نامیده می شود، اگر مصنوعی تریاک باشه یا طبی باشه، مثلا مصنوعیش هیروین یا پودر، موربین، پیتیدین، ترامادول، استعمال از اینا سبب میشه که فوهات یا می دروازه های مثانه را که دو تا بالا و یکیش پایین قرار دارد سبب بند شدن و تنگ شدن اینمی دروازه ها می شود که بالاخره ادرار در داخل مثانه تجمع میکنه و یا در داخل فیفها تجمع میکنه و بالاخره از فیفها برگشت میکنه با گرده ها سبب التهابات مزمن گرده می شود و همچنان سبب التهابات فیفها مثانه می شود و همچنان در مثانه وقت که مثلا کس حس ادرار پیدا میکنه باز خاطر که بندش به وجود آمده مثانه درست خالی نمیشه و سبب پندیدگی و التهاب حالبین و همچنان میشه که التهاب گرده را به وجود بیارم که میشه سبب سوزش ادرار، بندش ادرار یا سر به خود رفتن ادرار و همچنان میکروبی شدن گرده ها و پیف های گرده و تمام سیستم بولی شود و همچنان مواد مخدر مانند افیدرین تابلت که امپیتامین، میتا امپیتامین، اینا سبب توسع پراخ شدن و اساس شدن اینمی دروازه ها یا فوهات یا مسترات مثانه می شود که بالاخره عدم کفایه اینمی دروازه های مثانه به وجود می آید. بالاخره ادرار به صورت غیر کنترلی چکک چکک سر به خود ایلا می شود.
چرا مواد مخدر بالای مثانه اثر بدی دارند؟
چون مواد مخدر زهر است، از این خاطر سر تمام بدن، سر تمام سیستم انسان تاثیرات سو وارد می سازد. خود مواد مخدر سبب ازی می شود که یا همین مؤثرات یا فوهات که به بیرون می ره یا از گرده و مثانه پایین می شود، دینی مؤثرات یا دینی فوهات یا دینی دروازه ها مشکلات به وجود میاد که سبب بندش و یا سبب ضعف و سست شدن این فوهات یا دروازه ها می شود که بالاخره به یک سلسله امراض مثانه تبدیل می شود و همچنان استفاده مواد مخدر برای غده پروستات که از مثانه پایین قرار دارد سبب می شود که سر اونان تاثیرات سو داشته باشه و غده پروستات را التهابی کنه و همچنان غده پروستات را حجمش کلان بسازه که در این صورت هم وقتی که ادرار به بیرون رانده میشه در این وقت ادرار بند میشه و وقتی که ادرار بند شد پس دوباره بالا را چت میکنه سبب مشکلات زیادی سیستم بولی میشه.
علائم و نشانه های اثرات نامطلوب مواد مخدر بر مثانه چیست؟
نشانه های تاثیرات سوی مواد مخدر بالای مثانه عبارت است از التهاب مثانه که این التهابات مثانه سبب می شود که دردهای پایین اشکم پیدا شود، سوزش ادرار پیدا شود، تب پیدا کنند و همچنان ادرار سر به خود خارج شود یا هم مشکلات در ادرار قدن به وجود بیاید، مثلا کس نتواند درست ادرار خود تخلیه کنه یا مثانه خود تخلیه کنه و همچنان باز وقتن اگر رجعت کنه به گرده ها و فیفها در آن تجمع آب صورت میگیره که به صورت کلی گرده ها را میپندانه، گرده ها آدم کفایه پیدا میکنه و کس بدنش میپنده، رویش میپنده، پایش میپنده و همچنان درده های کمر پیدا میکنه، درده های مثانه پیدا میکنه که اینا آراز و علائم یا نشانه های مواد مخدر بالای مثانه هستن.
کسانی که قبل از اعتیاد به بیماری مثانه مبتلا بودند اثرات مواد مخدر بر آنها چقدر است؟
کسایی که تکلیف های مثانه داشته باشد توان که مواد مخدر تکلیف مثانه از اینا را زیاد می سازم بخاطر که استعمال مواد مخدر سبب مشکلات زیادی مثانه می شود و همچنان امراض مثانه را وخیمتر می سازد و التهابات و میکروب های مثانه را سرعت می بخشد و زیاد می کند و همچنان اگر از خطر مثلا تکلیف ها و بلا و گردا و خفا رجت کرده باشند، این امیر هم مواد مخدری استفاده از مواد مخدر تکلیف هایش زیاد می سازد و در نجوری از اینا زیادت پیدا می شود.
بیماری های مثانه ناشی از استعمال مواد مخدر آیا بعد از ترک اعتیاد بهتر می شوند یا ادامه می یابند؟
اگر تکلیف مثانه از باعث استعمال مواد مخدر پیدا شده باشد و اگر کسی مواد مخدر را ترک کنه، حتما امکان داره که مشکل مثانه از اینا حل شود. ولی اگر با آن هم مشکل مثانه از اینا حل نشود، میشه که علتهای زمینی دیگر دخیل باشد که در این صورت باید مریض با متخصص بولی یا یورولوژیست باید مراجعه کنه.
و حال هم نوبت نشر خاطره بنامه رسیده است. ولی باشنده ولایت کندهار 2 سال است که به مواد مخدر معتاد شده و ای که در خارج از کشور در بخش ادبیات زبان عربی تحصیلات عالیش را به پایان رسانده، می گوید که توان تکلم به 5 زبان را دارد، ولی که حال به دور از خانواده به سر می برد. داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
اولین بار چی هست مصرف میکردم، باز مستقیم ها رفتم به مصرف هیروین شیشه. خیلی دلایل داره، مثلا تنهایی، مثلا فقر، کمبود عاطفه، کمبود اقتصاد، جنگ های دایر شده، نبود خانواده، رفیق های بد، اینا باعث شدن مواد مصرف کردم. در کشور عربستان سعودی تحصیل کردم تا صنف 12. بعد از 12 ادبیات عربی رو خواندم، لیسانس ادبیات عربی دارم الحمدلله، عربی و انگلیزی و هندی و ترکی و 3 زبان افغانستان، پشتو، دری و ازبکی. بسیار تاثیرات منفی، اولا از رای خدا جدا میکنه آدم، دوم از خانواده جدا میکنه، سیم از جامعه. اگر مواد مصرف نمیکردم حتما در جایگاه بهتر میبودم، در بین خانواده باشه یا در بین جامعه باشه، یک وظیفه بهتر، یک زن خوب، اولاد خوب، یک زندگی خوب حتما میداشته باشم، چون اما رفیقایم یا همسلفای ما به جایگاه خیلی خوب رسیدن، ولی اونا مواد مصرف نکردن. تأثیر منفی داشت از هر لحاظ، از لحاظ روانی، از لحاظ فکری، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسدی، از لحاظ رفتار مردم. چون معتادین مواد مخدر پسترین طبقه جامعه است. گفتم میتونم پول، آبرو، حیثیت، زندگی، آینده، حاضر، مستقبل، همه چی مصرف شده ایرا. حقیقتا هدفم بود انجینری و معماری را بخوانم، ولی به این هدف نرسیدم به خاطر مصرف مواد مخدر. خیلی خاطرات بدی داره، ولی بدترینش این بود یک روزی از روزها خیلی به حالت بد رسیده بودم، در کنار زبان آمنیانه بگم و مجرد میخوام سطل اشغالی نشسته بودم. کارمند شرواری افغانستان آمد اشغالی را با دست خود تمیز میکرد، مرقه بیل مثلا از جایم تکان داد یا تیله داد، این همی باعث شد یک جرقه تکانم داد که ما باید مواد ترک کنم، که ما اینقدر پست هستیم که جنگلی را با دست خود بنا میکنه اما ما را با بیل تیله میکنه.
در دقایق پایانی برنامه میرویم و با هم درامه جالب این برنامه را میشنویم. داستان از این قرار است که یاسین خان انسان پاک نفس و بزرگ قومی است. وی برای بحث روی یک موضوع مهم جرگه قومی را فراخوانده است. اینکه این جرگه قومی برای بحث روی چه موضوع فراخوانده شده، در این جرگه بالای کدام مسائل تصمیم گیری خواهد شد، اصل داستان را در این دراما با هم میشنویم.
بیا بیا، چرا نه، خوش آمدی خوار جان، بیا.
وی الو مسافر تا بسته کو که نخوریم، من بسیار میترسم.
بیا بیا بیا، نمیخورید نه. چقه سلام علیکم خوار،
علیکم السلام، خیال داری
شما
خوبه، خانه خیرتی،
خانه خیرتی،
کلاگی خوبه،
شکر فضل خدا. بیا اینجا یک سر تو شک بشه،
اینجا نشینم، برای گفتن یه گپ اومدیم پس میرم.
برای گفتن کدام گپ خوار جان؟
خدیجه خور، میخواستم برای خان صاحب یه گپ بگویم. خان صاحب خانه است؟
آه خانه است خورت، باش صدا کنم.
آجی صاحب، او آجی صاحب،
چی میگی؟
ای زن همسایه آمده میگه خان صاحب کار دارم.
این آمدم
خیریت خوب باشه خورک، چی میگوستیش؟
پرسان نگو خدیجه خور، خدا بال روز ما کس را گرفتار نکنه.
سلام علیکم خوار.
علیکم سلام.
خیرت باشه خوار، چی گپ است؟
ای خانصایب چی بگویم، زندگی دخترم تباه شد. تباه؟
خیرت باشه، چرا تباه شد؟
شوش بودریست، اول خو کال جایداد خو نفروخ، باز دلاغکای دخترم فروخ، باز کال سامانای خونه را فروخ. خانصایب
اکرمه میگی خوارو؟
اکرمه جان خور جان سخترم میگم.
براستی که اکرم یک آدم بسیار ظالم و بدبخت است.
هر روز دخترم رو میزنم، دیر از هر تو دستکش رو شکستانده. حالا دخترم داشم و خونه بستریز چطور کنم امروش؟
اوفی خوالا بسیار کار بد شد.
بسیار کار بد ظالمانه است.
خان صاحب تو خو کلان قری هستی، تا که دخترهای مردم دادش بریان شود؟ حالا خو تو هم یک پدر هستی، از دل ما مردم خوبیه.
بس از خوار، بس از خوار گریه نکو، من حتما غمشم میخورم، این همیال میرم و چاریشم میکنم.
گوش کنین بیادرا، کیاسین خان چی میگه؟
آجی صاحب، تو خو خبر داری که هر روز در قریه ما پودری ها زیاد شده میرن و مردم قریه را بتنگ ساختن.
خوب خبر دارم خان صاحب.
تا جایی که من خبر دارم در کل ولسوالی امیال است. چطور بیادر اما تو نیست؟
راست میگه.
بس دیگه آن فهمیدم که درد کل ما شما مشترک است.
آه خان صاحب، کل مردم ولسوالی عدست پودری ها بتنگ آمدن.
پاسال فیصله کردیم که دیگه کسی در ولسوالی ما بنگ و کوکنار نمی کاره و نه مواد مخدر مفروشه. همون فیصله یادتان است یا نه؟ امروز سر یک مشکل دیگه بحث میکنیم.
سر کدام مشکل خانصاحب؟
شما امر کنید، مال خدمت.
ببینین، با شما معلوم است که کتجی پودریا کل فامیلا به تنگ آمدن و یا زنایشان بیخی زیاد به تکلیف هستن. حدست از یا
بعضی پودریا زنای خود میزنن، معتادشان میسازن.
خان صاحب، مردا خوبی از به مواد مخدر معتاد هستن، وار خود تداوی خواد کردیم، اما از دست از این پودریا باید زنا و فرزندایشان تباه نشن.
ما ممینه میگم، ما دیدیم که بعضی پودریا زنای خود طلاق کردن و یا وار معتاد ساختن، زدن و کندن و دگه و دگه شان یک بغل بانین.
خان صاحب، در شکم مادر معتاد طفل ها معتاد میشه، حالی طفل بیچاره چی گناه داره؟
راست میگه، هیچ گناه نداره.
بیخی گپ شما دقیق است. اگه یک مرد مجرد معتاد شوه، سر کل فامیل قطاسی نداره، اما عدس مادر معتاد باز اولادایشو کل فامیل تباه میشه، به خاطر از این که خانه خو سر زن آباد است. اگه زن نباشه خو خانه تباه و برباد است.
یاسین خان،
راست میگه.
دل تو چیز که باید چی کنیم؟
راست میگه، چی کنیم؟
ببینین، من میگم که باید از این هیچ کس دختر خوار خود به معتاد بر نکاح نته. اگه معتاد خود تداوی کرد، خوب باید از او باز معتاد نیست دیگه.
خوب گپ است، خوب گپ است، بسیار گپ عالی است، بسیار گپ خوب است. با این کار اول خود جوانان نشانه میکنن، باز اگر کسی معتادم شد، باز از خاطر عروسی حتما خود تداوی خواد کرد.
ببینین دادرا، گپ کوتاه میکنیم. آیا دلتان است که فیصله کنیم که باید از این دوله سوالی ما هیچ کسی دختر خوار خود با معتاد نمیتوان نخواد داد؟
ما قبول داره.
صحیح شد، فیصله جرگه ولسوالی ما همی شد که باید از این هیچ کس دختر خوار خود با معتاد به نکاح نمیتوان نخواد داد.
تشکر که من و همکارانم را در برنامه این هفته کاروان زهر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
شرس امواج رو